أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. روز عرفه است. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما را به خودش، به اولیاش، به دینش، به وظایف بندگی و عبودیت ما افزون بفرماید. خداوند تبارک و تعالی ما را جزو عرفاء حقیقی به الله قرار بدهد، جزو عرفاء به ائمه اطهار علیهم السلام، جزو تابعین و پیروان راستین و حقیقی ائمه اطهار علیهم السلام قرار بدهد. همه ما را در مسیر صراط مستقیم ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام ثابت قدم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل. در ارتباط با شروط دعا روایات بسیار مهمی وارد شده است که با توجه به کمی وقت در این جلسه به ترجمه بعضی از اون روایات اکتفا می‌کنیم. روایاتی وارد شده است ائمه علیهم السلام شروطی معین فرموده اند برای دعا. به چه معنا؟ یعنی اهل بیت علیهم السلام شروطی که با رعایت اون شروط و اون آداب و اون دستورات دعا ما می شود، آن دعایی که خداوند از ما خواسته است. اون امور رو اگر رعایت بکنیم، امتثال امر خدا را می توانیم بکنیم. خداوند فرموده است ادعونی، ادعونی، دعا کنید مرا، بخوانید مرا. خب این ادعونی شروطی دارد، مثل اینکه خداوند فرموده است اقیم الصلاة، نماز بخوانید، نماز به پا دارید. خب این نماز خواندن شروطی دارد، وضو میخواهد، نمیدونم قبله میخواهد، توجه میخواهد و و امور مختلف. برای دعا خواندن و دعا کردن هم شروط متعددی در روایات ذکر شده است. اگر میخواهیم امتثال کنیم امر خداوند تبارک و تعالی را که فرموده از ادعونی، باید شروط دعا را بدانیم. دعا خواندن، خود حالت دعا کردن، یعنی من ندارم، من ضعیفم، من ناقصم، من فقیرم، من ناتوان و عاجزم، هم الان و هم در آینده. دعا یعنی این، این که فرمودن الدعا مخ العباده، دعا اون مغز و مخ عبادت هست. اصل عبادت دعاه. دعای چرا مخ عبادته؟ چون دعا یعنی من آنچنان عاجزی هستم که نمیتوانم خودم را از عجز خارج کنم، اگر میتوانستم به تو رو نمی آوردم. بنده اگر بتوانم کاری بکنم خودم را عالم کنم، به شما رو نمیارم. بتوانم خودم را از فقر نجات بدهم، به عنوان مثال، به کس دیگه رو نمیارم. اما وقتی انسان به خداوند رو می کند برای حوائج گوناگون، فرمودن از نمک سفره و از بند کفشتون رو از خدا بخواید تا سعادت ابدیتون، درجات بهشت، همه چیز از خدا بخواید، یعنی چی؟ یعنی شما بند کفش خودتون و نمک سفره خودتون رو هم نمیتوانید تهیه کنید. شما قدرتی ندارید که بتوانید کوچکترین حوائج خود را برآورده کنید. پس در کوچکترین امور و بزرگترین امور باید در حال دعا باشید، از خداوند تبارک و تعالی بخواهید، چون اوست که قادر علی اطلاق است. قدرت دیگری غیر از قدرت خدا وجود ندارد. هر کس اگر کاری میکند به اذن الهی است، به قدرت الهی است، به افاضه خداوند تبارک و تعالی کاری میکند. این میشود دعا، این مخ عبادته. برای همین فرمود الذین یستکبرون عن عبادتی، اینها رو وارد جهنم میکنم، سندخلهم فی جهنم داخرین، همچین تقریبا آیه اگر اشتباه نخونده باشم. اینجا فرمود مراد از عبادت دعایه. الذین یستکبرون عن عبادتی، کسانی که استکبار میکنن از عبادت من خدا. استکبار از عبادت یعنی دعا نکردن، دعا نخواندن، در حال دعا نبودن، این استکبار از دعاست. چرا حالا استکبار؟ کبر یعنی خود بزرگ بینی. خود بزرگ بینی یعنی من خودم را در جایگاهی میبینم که میتوانم نیاز خودم را برآورده کنم، پس به خودم اتکا میکنم، به خودم اعتماد میکنم، بنابراین دعا بی‌معنا میشود. اصلا حال دعا یعنی عدم اتکا و اعتماد به خود. به خاطر همین شما میبینید ائمه ما هم دعا میخواندن، از همه هم قوی تر. چرا؟ چون اهل بیت علیهم السلام از همه بهترین مطلب را متوجه میشوند که هیچ قدرتی در عالم نیست، هیچ کسی کاری نمیتواند بکند. امام علیه السلام برای رسیدن به اون مقامات عالیه یا حفظ اون مقامات، او هم میداند کار دست کیست، خدا لذا دعا میکند. این موضوع دعا که مخ عبادت هست، از اولین مخلوق تا آخرین مخلوق همه درش مشترکن، همه باید خدا رو بخوانند، همه نیاز به خدا دارن. هیچ کس نمیتواند خودش مستقلن حاجت خودش را برآورده کند، خودش مستقلن گلیم خود را از آب بیرون بکشد، هیچ کس نمیتواند. پس همه باید دعا کنند. اگر دعا نکند یعنی خود بزرگ بینی داشته است، خود را در جایگاهی که نباید و نشاید قرار داده است. این میشود استکبار، میشود تکبر، کبر. این به تعبیر دیگر میشود غلو در خود، در خود، خود بزرگ، خودش را از جایگاه خودش بالاتر برده. جایگاه من چیست؟ جایگاه من عبد است، جایگاه من فقر است، جایگاه من ضعف است، جهل است، جایگاه من عدم استقرار است، چون چیزی دست من نیست، کاری دست من نیست. چون این جایگاه من هست، من باید همیشه تو همین حال باشم. اگر از این حال خارج شدم، که حال دعا هست، اگر از این حال خارج شدم، من استکبار کردم، خودم در خودم غلو کردم، خودم را بزرگتر از جایگاه خودم دیدم، اینها وارد جهنم میشه. این کبر اگر در وجود انسان بماند، ریشه بدواند یا جز ارکان وجودی انسان بشود، این کاملا در برابر خداست. کبر در برابر خداست، دقیقا انسان جهنمی میکنه، مخلد در جهنم میکنه. به خاطر همین در مقابل روایات بحث دعا و اهمیت بحث دعا و فضیلت بحث دعا، روایات دیگری داریم در مذمت کبر، که اگر کسی بخواد این مجموعه را با هم مطالعه کند و مباحثه کند و مذاکره کند، باید روایات مذمت کبر را هم بخواند. اونجا انسان متوجه می شود چرا اهل بیت فرموده اند بر این که اگر کسی مثقال ذره‌ای کبر در وجودش باشد، بوی جهنم را مثلا از مسیر 500 سال نخواهد حس کرد، از مسیر 500 سال فاصله دارد با بهشت. اصلا هیچ ربطی این انسان به بهشت نداره، هیچ ربطی. انسان متکبر، انسان خود بزرگ بین، یعنی انسانی که اهل دعا نیست، انسانی که به خودش اعتماد و اتکا دارد، انسانی که خودش را نمیشناسد، که من فقیرم، که من عاجزم، که من ضعیفم، که من جاهلم، که من هیچ نقص خودم را نمیتوانم برآورده کنم و فقط خداست که میتواند به عنایت و به فضل خودش نقایص مرا برآورده کند، این انسانی که چنین عرفانی به خودش ندارد، این انسان هیچ ربطی به دار رضایت خدا که بهشت است ندارد. به خاطر همین این میشه متکبری که هیچ بویی از بهشت به او نمیرسد. حالا البته این نکته هم بگیم، چون ما بنامون به این هست که همیشه گفتیم روایات ائمه بر این است کل دین با ولایت مرتبطه. این که میگیم خواندن خدا، خواندن ولی خدا هم همینه. کبر در برابر خدا، کبر در برابر ولی خدا هم همینه. اتکای به خود در برابر خدا، اتکای به خود در برابر ولی خدا هم همینه. یعنی دقیقاً همین ادبیات در بحث ائمه و ولایت اهل بیت هم هست که شما اگر در برابر امام زمان علیه السلام کوچکترین تکبری بکنی، بوی بهشت را نخواهی شنید. چرا؟ چون او وجه خداست، چون او اسم خداست، چون اون آیت عظما خداست. احکامی که بر توحید بار شده است و مترتب شده است و تمامش بر ولی خدا مترتبه. خواندن او خواندن خداست، توسل به او توسل به خداست، درخواست از او درخواست از خداست. بارها و بارها تذکر داده شده است در حرمها، در زیارتگاهها، در مجالس، بعد از نماز، قبل از نماز. شما وقتی میخواهید حاجت بخواهید، هیچ فرقی نمی کند بگویید یا الله حاجت مرا بده به حق امام حسین، به حق امام زمان، یا بگویید یا صاحب الزمان حاجت مرا بده به حق خدا، فرق نمی کنه، هر دوش درست. هیچ فرقی نمی کند که بگویید بار پروردگارا معرفت خودت را به من بده، یا عرضه بدارید بار پروردگارا معرفت امام زمان را به من بده، هر دوش یکی هست. هر دو نمی شود معرفت امام زیاد بشود، معرفت توحید زیاد نشه، نمیشه. نمی شود معرفت توحید زیاد بشود، معرفت امام زیاد نشود. امیرالمومنین در توحید صدوق هست فرمود من عرفنی و عرف حقی فقط عرف ربه. هر کس مرا و حق مرا بشناسد، به تحقیق پروردگارش را شناخته است. و امثال اینا زیاد. السلام علی الذین من والاهم فقط وال الله، و من عاداهم فقط عاد الله، و من جهلهم فقط جهل الله، و من عرفهم فقط عرف الله، من احبهم فقط احب الله، من ابغضهم فقط ابغض الله، و امثال این تعابیر. پس ما یادمون باشه ما توحید بدون ولایت نداریم، ولایت بدون توحید هم نداریم، هیچ کدومش نیست. ما قرآن بدون امام نداریم، ما حسبنا کتاب اللهی نیستیم، امام بدون قرآن هم نداریم، امام منقطع از وحی نداریم، ما امام منقطع از تعالیم الهی نداریم. اینا همه به هم گره خورده است، همه به هم پیوسته است، همه به هم گسسته است. پس اگر یک جلسه ای می شود که می خواهیم در ارتباط با معارف توحیدی صحبت کنیم یا در ارتباط با دعا صحبت کنیم، معناش این نیست که دیگه فعلا حالا این جلسه به امام زمان علیه السلام کار نداریم. نه، اینطور نیست. نظام اعتقادات ثابت است، با شرایط زمان و مکان تغییر نمی کند. امروز چون روز عرفه است فقط خدا نداریم، چون این چیزی نیمه شعبان چون نیمه شعبان فقط امام زمان دیگه، خدا نه، مناجات نه، دعای کمیل نه، این حرفا نیست. اینا همه در هم چی هست؟ آقا تنیده هست، به هم مربوط هست. خب عرض کردم وقت کم هست و روایاتی از ائمه علیهم السلام در شروط دعا. امام کاظم علیه السلام فرمودند که پدرم امام صادق علیه السلام فرموده است در جواب گروهی که از پدرم سوال کردند، گروهی از امام صادق سوال کردند که یبن رسول الله ندعو فلا یستجاب لنا، ما دعا میخوانیم اما مستجاب نمیشود. حضرت فرمود لأنکم تدعون من لا تعرفونه، چون شما میخوانید کسی را که او را نمیشناسید. اولین شرط دعا معرفت پروردگار است، واردش نمیشیم ها، فقط عنوانشو داریم میگیم رد میشیم. معرفت الله، معرفت خدا اولین شرط دعا. چه کسی را میخوانیم؟ علم او، حکمت او، رحمت او، قدرت او، جود او، نظام جریان فعل او در عالم. نمیخوام سختش بکنم ها، اینجور امور هم آسان هم سخته. یعنی این روایات که میفرماید شما دعا میخوانید ولی مستجاب نمیشود چون میخوانید کسی را که به او معرفت ندارید، این قاعده، این دستورالعمل امام علیه السلام هم آسان است هم سخت است. یعنی هم یک دستورالعملی است که امروز اگر ما این دستورالعمل را به هر اندازه ای عمل کنیم به همان اندازه به اجابت دعا میرسیم، و هم این که ما هرچی جلو برویم باز هنوز خدا را نشناختیم. نه اینطور است که بگویی معرفت الله آنقدر سخت است و آنقدر ما با معرفت خدا فاصله داریم که هیچ نمیتوانیم خدا را بشناسیم، پس هیچ دعای ما مستجاب نمیشود، پس ناامید بشیم. چرا؟ چون حضرت فرمود شما چون معرفت خدا ندارید به اجابت دعا نمیرسید، دعای شما مستجاب نمیشود. بگیم خب پس ما معرفت نداریم، خیلی هم فاصله داریم، ما چطور معرفت الله کسب کنیم؟ ناامید بشیم؟ نه اینطور نیست. به همون مقدار معرفتی که داری یک درجه بالاتر، یک درجه بالاتر، یک درجه بالاتر رشد کن درش، به همون اندازه اجابت هم می آید. تو یک قدم حرکت کن، در حدیث قدسی خداوند فرمود من 10 قدم می آیم. حدیث قدسیه فرمود یک قدم سمت من بیا من 10 قدم می آم. پس یعنی بی توجه به موضوع معرفت الله نباید باشیم. اگر ما بالکل بی توجه به موضوع معرفت پروردگار هستیم، خب بالاخره نباید توقع هم داشته باشیم دعای ما مستجاب بشه، چون ما شرط اصلی اجابت دعا رو نیاوردیم با خودمون. از اون طرف هم نباید معرفت الله رو انقدر آسان کنیم که بگیم ما معرفت خدا داریم چرا برای ما مستجاب نمیشه. بگیم آقا معرفت خدا یعنی چی؟ بگیم معرفت خدا همین دیگه، همین که داریم، همین خدایی قبولش داریم دیگه، همین معرفت الله است. نه خیر، معرفت الله درجات دارد، در روایات دارد. کمال و توحیدهی نفی و صفات اند، کمال و توحید یعنی توحید درجات دارد، درجه کمال دارد، درجه پایینتر دارد، پایینتر دارد. کمال و توحیدهی یعنی به سمت کمال توحید اگه میخوای حرکت کنی راهی دارد، درجاتی دارد. خب این حدیث اول. حدیث دوم که از حضرت امیر علیه السلام هست، حضرت فرمود لدعائه شروطون اربعه، برای دعا 4 شرط هست. البته 4 شرط نه یعنی این که 5 تا نیست 6 تا نیست، 4 شرطی که به تناسب اون شرایط حضرت امیر صلاح دونستن مطرح بفرمایند. فرمود برای دعا 4 شرط هست. الاول احضار النیه، باید نیت تو حاضر باشد، نیت تو بیدار باشد، انگیزه تو، حال درونی تو، اون عزم تو نسبت به دعا باید بیدار باشد. صرفا دارن دعا را میخوانند و ما هم هستیم و متوجه نیستیم مثلا چی میخوایم. یه وقت هست وسط دعا یقه انسان یک کسی بگیره بگه آقا اصل حاجتات چیه، برای چی آمدی؟ باید حاضر باشه بگم احضار و نیه، برای چی آمدم؟ حاجت من مثلا خلاص شدن از آتش جهنم است، مثلا حاجت من عاقبت بخیرید، حاجت من تعجیل در فرج امام زمان، حاجت من اینه که جز اصحاب اهل بیت باشم، حاجت من این خونه میخوام، ماشین میخوام، قرض دارم، ازدواجم، فلان فلان، هر حوایج گوناگون. حاجت تو چیز؟ من کل خیرات رو از خدا میخوام. منتها احضار نیت، با این نیت انسان بنشیند در وقت دعا. و ثانی اخلاص و سریره، فرمود شرط دوم دعا این هست که اون سریره، سریر از سره، سر، سریر، سر، ستر یعنی درونت، باطنت که کسی خبر نداره، سر تو، یه مقام سری هر کسی داره خودش برای خودش، سرت خالص باشه، در درون خودت دل به کسی غیر از خدا و اولیاء خدا نداشته باشی، مشرک نباشی. اگر واقعا آمدی برای دعا نشستی که خداوند تبارک و تعالی مثلا مرا خانه دار کن، خدایا مرا پول دار کن، مثال میزنم، حوایج گوناگون، بیماری من رفع کن، واقعا بدانی که خداست که میتواند این کار را بکند، باطنت خالص باشد، دیگه نگاهت به این نباشه از این طریق از اون طریق، من که راهشو هرچی فکر میکنم این قضیه گره کور خورده، چطور ممکنه حل بشه؟ این اخلاص سریره نیست، اخلاص سری یعنی هین دعا، باور داشته باشی که حاجت تو طبق روایات ها زن حاجت که بالباب، حضرت فرمود فرض کن دم در حاجتت، اینجور خدا را بخوان که خداوند در آن به تو میتواند بدهد. این اخلاص سریره شرط دوم است. از ثالث شرط سوم که همون حدیث اول هست، در حقیقت اینجا برمیگرده به همون حدیث اول، فرمود معرفت المسئول. معرفت المسئول، از چه کسی داری میخوانی؟ تو سائلی، یک مسئله ای داری از یک مسئولی، مسئول تو کیست؟ بگید خدا. معرفت المسئول، باید خدا رو بشناسی. درست شد که توضیحش رو دادیم، رد میشیم. الرابع خیلی زیباست، خیلی زیباست. الرابع فرمود الانصاف فی المسئله. مسئله، یه سائل داریم، یه مسئول داریم، یه مسئله ده، حاجتت، مسئله یعنی اون حاجتت. فرمود در حاجت خواستن منصف باش، در حاجت خواستن منصف باش. اینطور نباشد که تو حاجت میخواهی در سن 85 سالگی مثلا 4 تا بیماری سنگین هم داری، کار تمامه و توی بیمارستان و برو و بیا، خدایا من رو مرجع تقلید کن، سوادم نداری. انصاف در مسئله چی میشه؟ بله خدا میتواند، ولی این منصف، این عاقلانه است اینجور دعا؟ اینجور دعا هم عاقلانه است؟ منی که اصلا شرایط زندگی من، حالات من، اوصاف من، گذشته من، خانواده من مثلا در فلان جهت هست، بنای تعویزم ندارم، شغل من، کار من توی فاز، یه دفعه یه حاجتی میخوام که هیچ ربطی به این شرایط نداره، ببینید خدا میتواند ها، خواستنش هم اشکال نداره انسان بخواد، چون خدا در دنیا نده در برزخ میده، در برزخ نده در قیامت بهت میده، اشکال نداره خواستنه. این شروط دعا، یعنی شروط اجابتش، میخوای اجابتش رو ببینی الان اینجا تو دنیا، میخوای ببینی، این شروطی داره. چرا؟ چون در صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام فرمود، این قاعده یادتون نره آقایون، این قاعده از اون قواعدی که باید حفظ کنیم ها، در تمام عمرمون باید حفظ باشیم. یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدایی که وسائل حکمت تو را تغییر نمیدهد. خداوند کار غیر حکیمانه نمی کند. بنا نیست معجزه بشود، بنا نیست من نماز شب نخوانم و نور نماز شب نصیب من بشود، من زیارت نروم نور زیارت نصیب من بشود. حالا یه وقت انسان زیارت نمیره، فهمیدن به جاش برو قصد کن، برو بالا پشت بوم، نه اون کارم نمی کنم. آقا شما نماز شب نه با وضو بخواب، نه با وضو هم نمیخوابم. تیمم کن، نه تیمم هم نمیکنم. آقا تو رخت خواب دستتو به رخت خوابت بزن، به صورتت بکش، ثواب نماز شب برات میرسن، نه اون کارم نمیکنم. ولی در این حال دعا میکنم که خدایا ثواب همه این نماز شب خونایی که امشب میخونن به منم بده. باز خدا میتواند به لطف و به کرمش بدهد، ولی این انصاف در مسئله نیست. یا اینکه من بخوام که خدایا مرا به جمیع حقایق قرآن آشنا کن. حقایق قرآن نامحدوده، تو محدودی، مگه میشه چنین چیزی؟ چه دعاییه؟ خدایا مرا سلمان امام زمان مثلا بفرما. سلمان امام زمان، خب خوبه این دعا به این سمت حرکت کنی، ولی بالاخره حال خودت، سن خودت، گذشته خودت، عزم خودت، من که هیچ عزمی ندارم، من که حالم حال جدیت در خدمت نیست، و حالی فی خدمت که سرمدارا ندارم، اورادی کلها وردن واحدارا ندارم، ورد واحد ندارم، حال خدمت دائمی ندارم، با حفظ همین شرایطم میخوام ول هم باشم، آزاد هم باشم، سخت هم نگیرم، تغییر در خودم هم ندم، سلمان امام زمان هم بشوم. این انصاف در مسئله و سوال خواستن نیست، چون خداوند کارش رو بر اساس حکمت جاری میکنه. هر چیزی سببی دارد، مسببی دارد، وسیله‌ای دارد، حکمتی دارد، حساب و کتابی دارد، نظمی دارد. خداوند نظم عالم خلقت رو به خاطر یک نفر به هم نمیزند، اگرچه که از قدرت او خارج نیست. پس نفرمود دعا نکن، دعا بکن، اما اگر دنبال اجابت و دیدنش هستی که اجابت شد، شما انصاف در مسئله رو رعایت باید بکنی. این هم یک حدیث دیگر که در ارتباط با موضوع شروط دعا هست. حالا دیگه بعد روایت دیگه هم در این زمینه هست، چون وقت گذشته و روز روز دعا و این هاست. باشه انشالله در فرصت دیگه، ما سال عرفه سال قبل هم خداوند توفیق داده 20 دقیقه شاید نیم ساعتی منبر در همین مکان در خدمتتون بودیم، اونجا هم این نکاتی در ارتباط دعا گفته شد، نکات مهمی بود. خب امروز هم حالا تا باز وقتای دیگه کم 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 همینطور نکاتی در ارتباط با بحث دعا مطرح بشود. اگر کسی خواست در ارتباط با دعا تحقیقی بکنه، کتاب شریف کافی، کتاب دعا، اصول کافی، کتاب دعا، بعد کتاب ایمان و کفر و اینها، کتاب القرآن و کتاب، خیلی خیلی روایات زیبا و مهم و اثرگذار هست، اونجا رجوع بفرمایید که بحث تکمیل بشه. شروحی هم که علما بر کافی زدن مثل شرح مرحوم علامه مجلسی، خب بسیاری از مطالب رو توضیح فرمودن. خداوند تبارک و تعالی معرفت ما، محبت ما رو به امام زمان علیه الصلاة و السلام افزون بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.